دو بعد از ظهر جمعه 18 مرداد ماه 1398. این صدای رادیو فرداست. ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز، من رویا کریمی مشت هستم و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا، مجله‌ای که با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو میشنویم از همکارم سپیده بهکام.
با سلام خدمت شنوندگان و رویای عزیز، یک شرکت کشتیرانی بریتانیایی برنامه‌های سفر تفریحی به دبی و سایر بنادر خلیج فارس را لغو کرد. به گزارش سایت اطلاعات دریایی شرکت بیمه لویز، سفرهای زمستانی کشتی اوشنا لغو شده است و پول خریداران بلیت بازگردانده می‌شود. کشتی اوشنا در اختیار شرکت انگلیسی P&O Cruises است. مدیر این شرکت دلیل لغو برنامه‌های سفر را حمله به نفتکش‌ها در تنگه هرمز و توقیف یک کشتی بریتانیایی به دست نیروهای ایرانی ذکر کرده است. نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو روز 28 تیر به دست نیروهای سپاه توقیف شد. دو هفته پیش از آن پلیس دریایی جبل و طارق با همکاری نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا نفتکش گریس یک را که حامل نفت ایران بود به ظن نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه حکومت سوریه توقیف کرده بود. دو طرف اقدام خود را قانونی می‌دانند و طرف دیگر را به دزدی دریایی متهم کردند. نارندرا مودی نخست وزیر هند پنجشنبه شب گفت تغییرات در کشمیر این منطقه را از به گفته او تروریست ها و جدایی طلبان پاک می کند. به گزارش آسوشیتد پرس، نخست وزیر هند در دفاع از تصمیم دهلی نو در لغو امتیازات ویژه جامو و کشمیر وعده انتخابات ایالتی مجلس را در آینده نزدیک داد.
نئے تیجسوی ارجوان نوجوان MLA بنے،
جوانان شایسته و پر انرژی به عنوان نماینده در مجلس و وزیر در دولت خواهند آمد. می خواهم به جامو و کشمیر اطمینان دهم که می توانید با نهایت صداقت در یک فضای شفاف نماینده خود را انتخاب کنید.
به گزارش رویترز، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد کشورش به دنبال استفاده از گزینه نظامی نیست، اما حق واکنش به خشونت‌های طرف مقابل را برای خود محفوظ می‌داند. برند اربل سفیر سابق آلمان در ایران که به عنوان رئیس جدید سازوکار ویژه مالی تجاری با ایران اینستکس معرفی شده بود از پذیرش این سمت منصرف شد. به گزارش آسوشیتد پرس، هرچند آقای اربل دلیل انصراف خود را در گفتگو با روزنامه بیلد مسائل شخصی عنوان کرده، اما این خبرگزاری میگوید وی در پی گزارش‌ها در مورد دفاع وی از برنامه موشک ایران از این سمت انصراف داده است. پیشتر روزنامه بیلد نوشته بود برند اربل در مصاحبه با یک کانال آلمانی در یوتیوب برنامه موشک ایران را قانونی ارزیابی کرده بود. وزارت خارجه آلمان روز پنجشنبه گزارش روزنامه آلمانی بیلد درباره انصراف برند اربل را تایید کرد. اینستکس چند ماه پیش از سوی آلمان، فرانسه و بریتانیا برای پیشبرد تجارت با ایران و ترغیب تهران در رعایت مفاد برجام پیشنهاد شد. مورگان اورتگاز سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران از فیلتر بودن توییتر برای مردم ایران و همزمان فعال بودن حساب توییتری محمد جواد ظریف ابراز تأسف کرد. خانم اورتگاز در بخش دیگری از سخنانش گفت برای واشنگتن فرقی نمی کند با کدام مقام جمهوری اسلامی صحبت کند، اما به گفته او آیت الله و روحانی باید با دقت زیاد به اعمال روباورشان در منطقه فکر کنند و توقف این گونه اعمال را در نظر بگیرند. ایالات متحده 10 مرداد با قرار دادن محمد جواد ظریف در فهرست تحریم‌ها اعلام کرد او را مقامی صالح برای گفتگو نمی‌شناسد. محمد جواد ظریف در واکنش به تحریم شدنش از سوی واشنگتن در توییتی نوشت چون تهدیدی برای دستور کار آمریکا بوده تحریم شده است. رویا،
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهکام. اما ببینیم در مجله نیمروزی امروز جمعه 18 مرداد ماه چه پیش رو داریم. دونالد ترامپ میگوید هیچ کشوری میانجی میان ایران و آمریکا نخواهد بود. آیا فرانسه به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد؟ نظر یک کارشناس را خواهیم شنید. کشمیر در کشاکش میان هند و پاکستان. نهادهای بین‌المللی کی دخالت خواهند کرد؟ خبرها در این حوزه را خواهیم شنید. و مجلس گزارش می‌خواهد و دولت گزارش نمی‌دهد. اما در این مورد ما گزارشی برای شما داریم. صدای شرمندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله نیمروزی است. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار دو توییت با انتقاد از تلاش‌های رئیس جمهوری فرانسه نوشت که ایران به شدت به دنبال گفتگو با آمریکا است اما پیام‌های متناقضی دریافت می‌کند. دونالد ترامپ عصر پنجشنبه نوشت که ایرانی‌ها به نوشته او مأیوسانه دنبال مذاکره با آمریکا هستند. به نوشته رئیس جمهور آمریکا نیت امانوئل مکرون مانند بقیه خوب است اما هیچ کس به جز ایالات متحده از طرف ایالات متحده سخن نمی‌گوید. امانوئل مکرون اما از اواسط خرداد 1398 تلاش کرد تا مذاکرات جدید درباره موضوعات مختلف با ایران صورت بگیرد. او در جریان سفر دونالد ترامپ به فرانسه پیشنهاداتی را در این زمینه به ایران داد اما ایران این پیشنهادات را رد کرده. او پنجم تیر ماه هم خواستار اقدامات کوچکی برای رفع تنش بین ایران و آمریکا شد و از قصد خود برای مذاکره با ترامپ درباره کاهش تحریم‌های ایران خبر داد. مهمترین طرحی که تاکنون فرانسه پیشنهاد کرده به طرح انجماد در برابر انجماد مشهور شده که بر اساس آن ظاهراً لازم نیست آمریکا به برجام باز گردد، همچنان که ایران نیز لازم نیست از کاهش تعهداتش دست بکشد. جمشید اسدی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه از طریق تلفن مهمان مجله نیمروزی تا به جزئیات بیشتر این اخبار بپردازیم. آیه اسدی، چرا تلاش های امانوئل مکرون با چنین واکنشی بعد از این مدت طولانی با چنین واکنشی از سوی آمریکا روبرو شده؟
با درود بر شما و شنوندگان، چیز عجیبی نیست. آن چرا که مقداری به نظر من به اشتباه در رسانه ها راه افتاده است این است که گویا امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه موضعی بسیار جدا از موزه رئیس جمهور آمریکا دارد. ببینید، همون زمانی که هنوز آمریکا از برجام بیرون نیامده بود، فرانسه اینطور اعلام میکرد که ما باید برجام را پاس بداریم، هرچند که در مورد تنش افروزی های جمهوری اسلامی در منطقه شک و تردید داریم و باید بتونیم در این مورد هم اطمینان هایی کسب کنیم. در نتیجه من اینو پرسشی که مطرح میکنید به عنوان یک بحران بین آمریکا و فرانسه دست کم در این مورد ترقی نمی کنم و فکر نمی کنم که حتی اگر مکرون موفق به میانجیگری می شد می خواست برگرده با همون شرایط گذشته به برجام. چنانچه عرض کردم، خود فرانسه این موضع رو داشت که جمهوری اسلامی باید از تنش افروزی ها در منطقه بکاهد.
آقای اسدی، شما از فعل گذشته استفاده کردید برای میانجیگری فرانسه میان ایران و آمریکا و به نظر میرسه که به نظر شما این میانجیگری به پایان رسیده. یعنی آیا تماس های تلفنی میان آقای مکرون و حسن روحانی متوقف خواهد شد؟
ببینید، این رو باید در یک بستر کلی‌تر بذارید. فراموش نکنید که خود آمریکایی‌ها هم تماس گرفته بودند برای مذاکره که انجام نشد. ژاپنی‌ها نخست وزیرشون رو فرستادن که با اون عکس‌العمل تند مقام معظم رهبری مواجه شد. عمان این کار کرد. آلمانی‌ها کوشیدند. سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا و رابطه بین آمریکا و جمهوری اسلامی کوشش چنان بکند. تا کنون به نتیجه نرسیده است. ببینید، من فکر میکنم این مذاکرات به طور مخفی ادامه داره یا به طور غیر مستقیم ادامه داره، اما مسئله اصلی آن است که دست کم از اون 12 شرطی که امریکا مطرح کرده است، جمهوری اسلامی باید شرطهای درخوری را بپذیرد تا بتواند یک مذاکره صورت بگیرد. اگر نشود، خب حالا فرانسه بعد از سوئیس و آلمان و عمان و ژاپن و آمریکا به کاری در این مورد از پیش نخواهد بود.
و به این ترتیب آقای اسدی، پیش بینیتون برای ادامه رابطه ایران و فرانسه چه خواهد بود با توجه به اینکه به نظر میرسه که روند این سکس هم داره با مشکلات روزافزونی روبرو میشه؟
افتخار اینو داشتم بر روی آنتن خودتون بارها بگویم هیچ اتفاق جدیدی از این کانال مالی اروپا نخواهد افتاد. ببینید، تحریم های امریکا میگوید پول و کالاهای به خصوصی با جمهوری اسلامی نباید مبادله بشود، نمیگوید که از این کانال نشود یا از آن کانال نشود. در نتیجه هر وقت که این کانال اروپایی ها تشکیل بشود و اروپایی ها به شرکت های خودشون بگویند که از راه این کانال با جمهوری اسلامی داد و ستد کنید، این شرکت ها با خود میگویند که اگر ما چنین بکنیم از هر کانالی باشد امریکا فعالیت های اقتصادی ما رو در جهان و در امریکا مورد مجازات قرار میده و این کار بهشون فایده ندارد و نمی کند. این کانال مالی اروپایی ها یک اقدام سیاسی است، به لحاظ اقتصادی بیفایده خواهد بود، چنانچه بارها خود پایوران نظام اسلامی هم در این مورد گفتن اروپایی ها باید کار بیشتر کنند، که خب اروپایی ها کار بیشتر به لحاظ سیاسی شاید بخواد بکنه اتحادیه اروپا، اما شرکت هاشون به لحاظ اقتصادی نمیپذیرن.
سپاسگزارم از جمشید اسدی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. اما فقط این کارشناسان و تحلیلگران نیستند که در مورد مسائل مختلف نظر میدن. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، مانند این شنوندگان رادیو فردا که صدایشون رو با هم میشنویم.
من از آقای ترامپ بسیار ممنونم، به خاطر اینکه یک چهره بزک کرده فریبنده در دولت جمهوری اسلامی و رهبری ایران را به صورت کامل خونسا کرد و مطمئن باشین که ایشون به هیچ وجه صدای ملت ایران نبوده و نخواهد بود.
دونالد ترامپ داره با جمهوری اسلامی بازی میکنه و آقای خامنه‌ای بازیکن خوبی نیست. دونالد ترامپ این آزادی رو گذاشته برای جمهوری اسلامی در خلیج فارس که یه سری کارهایی بکنه، بعد بتونه دونالد ترامپ و متحدانش به جمهوری اسلامی حمله کنند. فقط همینه.
آقایان روحانی و ظریف پس از اثبات تاثیر تحریم‌ها برخلاف سخنان رهبر ایران مدام صحبت از مذاکره می‌کنند. می‌خواستم به این آقایان عرض کنم این سیاست با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن دیگه جواب نمیده. آقای ترامپ الان دیگه به کمتر از مذاکره مستقیم و عکس انداختن با شخص آقای خامنه‌ای مثل رهبر کره شمالی رضایت نخواهد داد.
آقای روحانی، به جان هر کس که دوست می‌دارید این همه دروغ نگویید، دروغ به این ملت نبندید، دروغ نگویید، مردم به ستود آمدن از این دروغ‌های شما. رحم به این مردم بکنید از این وضعیت بدی که برای این ملت به وجود آورد.
آقای خامنه‌ای، مطمئناً اگر شما دارای نیروی نظامی امریکا بودید تا حالا دنیا را به آتش کشیده بودید. اینکه ملت ایران یک صدا بخواهند شما استعفا بدهید، آیا جایشان در زندان‌های مخوف و ترسناک جمهوری اسلامی میباشد که البته خود کشور تبدیل به یک زندان بزرگ شده، به اضافه فشار اقتصادی وحشتناک؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هیئت عالی حل اختلاف قوای سه‌گانه به دنبال نامه حسن روحانی به رهبر جمهوری اسلامی استدلال مجلس را رد کرد. مجلس شورای اسلامی خواهان گزارش عملکرد دولت در مرداد ماه شده بود. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
مجلس شورای اسلامی رئیس جمهوری را ملزم می‌کرد در مرداد ماه گزارش از عملکرد خود ارائه دهد. حسن روحانی مواد آیین‌نامه داخلی مجلس در این زمینه را خلاف قانون اساسی دانست و با آن مخالف بود و همین مخالفت پای هیئت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه را به میان کشید. بر اساس نظر هیئت حل اختلاف قوا، نظر دولت تایید و نظر مجلس شورای اسلامی لغو شده است. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
این فرار از پاسخگویی، یعنی انتظاری که لااقل از فرارای روحانی نمیره، ولی تو عمل انجام داد. ببینید گزارش مجلس فقط نیست، وقتی به مجلس گزارش میدی مردم هم متوجه میشه. آقای روحانی معتقد بود حرفا رو با مردم زد دیگه. خب اگر سختی ها و مشکلات هست، این مشکلات که نمیشه پنهان کرد، اینجا توضیح داده میشه دیگه. افکار اونو که ذوبت خواهد کرد، بعد اون طرف مقصرم خواهد شناخت. ولی فرار آقای روحانی شاید اینم تو ذهن آدم میاره که فساد و ناکارآمدی دولت اونقدر زیاده که به قول معروف حتی جناح مقابل زبانش دراز میکنه که آقای حداد عادل برمیگردد میگوید برای اسلامگراها به خاطر شرایط سخت فعلی یک فرصته، یعنی ما همه بیاییم گردن اونها و بعد به اصطلاح خود ما رأی بخشی از مردم بگیریم.
محمد رضا سباقیان نماینده مجلس در جلسه روز ششم مرداد در تذکری گفت که قرار بوده رئیس جمهور در صحن علنی مجلس به نمایندگان گزارش دهد. صدای این نماینده و پاسخ علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را میشنوید.
آقای لاریجانی، در ارتباط با گزارش مرداد ما رئیس جمهور و وزرا دولت اعلان مخالفت کرده که من نمیام گزارش بدم. تذکری برای اجرای آیین
آقای شما چند بار این فرمودین هیئت رئیس نامه رسمی داده به هم به رئیس جمهور هم به وزرا که گزارششون اعلام بکنن.
اعلان مخالفت کردن آقای دکتر.
بله ما کارمون رو انجام دادیم. حالا آقایون در رسانه‌های چیزی میگن بس دیگه. ظاهراً طور که من شنیدم ایشون نامه‌ای دادن به مقام رهبری برای اینکه اشکال داره و ایشون به ارجاع دادن کمیته یا شورای حل اختلاف چون اونجا رسیدگی کنن. حالا این
معاون قوانین مجلس میر محمد صادقی در همین زمینه به وبسایت خانه ملت گفت جلسه در هیئت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه تشکیل و افرادی از طرف دولت و مجلس حضور پیدا کردند و در نهایت این هیئت ضمن تاکید بر حق نظارت مجلس نتیجه گرفت که گزارش‌دهی سالانه از سوی رئیس جمهور و وزرا به صورت اختیاری میتواند انجام گیرد. قبل از تشکیل این جلسه هم علی ربیعی سخنگوی دولت نسبت به این مسئله اعتراض کرده بود.
ما زیان کردیم هر وقت به قانون عمل نکردیم. منتها دولت این حق را هم داره بگه در صورتی که تذکر، سوال، استیضاح پیش بینی شده در قانون، آیا این که سالی یک بار هم ما مراجعه بکنیم و گزارش به عملکرد بدیم، سالانه گزارش عملکرد بدیم و بر اساس اون گزارش عملکرد باز یک دسته از رفتارهای دیگه ای سامان بگیره رو ما واقعا مفید به فایده و موجب شفافیت بیشتر نمیدونستیم و فکر میکنیم که اتفاقا موجب تشدد بیشتر، عدم شفافیت حتی بیشتر در همین زمینه گزارشات هم خواهد شد.
هیئت حل اختلاف قوا که درباره این اختلاف تصمیم گیری کرده از سال 90 و با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایجاد شده است. اما چقدر تحریم ها که شاخص های اقتصادی از جمله نرخ تورم و رشد اقتصادی را نسبت به چند سال اخیر در وضعیت نامناسبی قرار داده در تصمیم هیئت حل اختلاف به سود دولت نقش داشته است. تقی رحمانی فعال سیاسی در پاریس.
ولی خود این هیئت تفسیر غلطی از اختیارات رهبریه. چون جایگاه قانونی نداره. بعد این هیئت در حقیقت داره دور میزنه همین نهادها رو. کاری که آقای خامنه‌ای داره با نظارت شورای نگهبان هم داره همین کار رو انجام میده. ولی این آقای روحانی که نباید اعتراض به شکایت میکرد. چون اگر آقای روحانی معتقد است یه سری اختلاف نظرهایی مثلا با آقای خامنه‌ای داره، این باید رو بشه دیگه. مشکلات اقتصادی و اجتماعی که نمیشه پنهان کرد. تفسیر و توضیحش که باید مشخص بشه از کجاها اشکالات زیاد یا کمه. ولی اصل مشکلات که وجود داره، شما حتی درباره مشکلات حرف نزنی، گرانی، تورم، فساد و راند خلاصا مردم آزار میده، که جامعه رو آزار میده دیگه. به خاطر این روان نسن غلطه. خب به تبع بله دوست دارن که تا اونجا که مشخصه ناکارآمدی ها شانم به حساب تحریما بذارن. تحریما اثر گذاشته کاملا درسته، ولی ناکارآمدی هایی هم صورت گرفته.
بر اساس ماده 235 آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس جمهور و هر یک از وزیران موظف هستند در مرداد ماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود که هیئت رئیسه مجلس تعیین می‌کند، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. اما دوشنبه گذشته دولت هند خود مختاری ایالت جامو و کشمیر را در بخشی که در کنترل هند است لغو کرد. از آن زمان ارتباط تلفنی و اینترنت منطقه قطع شده و هزاران نیروی امنیتی هند برای مقابله با تظاهرات احتمالی به حال آماده باش درآمدند. همچنین گزارش ها حاکی از دستگیری حداقل 300 نفر از فعالان سیاسی و مدافعان جدایی کشمیر از هند است. کشمیر پس از استقلال هند و پاکستان در سال 1947 میلادی میان این دو کشور تقسیم شد، ولی هر دو مدعی حاکمیت بر کل منطقه هستند. دو جنگ از سرنوردی که از آن زمان میان آنها رخ داده درباره کشمیر بوده است. همکارم کامبیز قفوری که جزئیات بیشتر تحولات اون منطقه رو دنبال کرده در استودیوی مجله نیمروزی همراه ماست. کامبیز، ناراندا مودی نخست وزیر هند با بندهایی از قانون اساسی هند خودمختاری جامو و کشمیر رو کاملا برداشته. این چه بندهاییه و چرا لغوشون باعث این همه اعتراض شده؟
دو تا ماده روی ماده 370 و 35 ای، این ماده ها برای منطقه جامو کشمیر یک نوع شرایط ویژه را به رسمیت میشناختن که قوانین جامو و کشمیر با سایر نقاط هند فرق میکرد، حتی در زمینه‌های حقوق اساسی. مثلا شهروندان سایر ایالت‌های هندوستان نمیتونستن برن در جامو و کشمیر خونه بخرن، این به خاطر اینکه منطقه مورد منازعه بود و نمیخواستن جمعیت اتنیکیش تغییر بکنه. کمی قبل‌تر بریم، موقعی که مجلس مؤسسان قانون اساسی هند تشکیل شد، از همه ایالت‌ها، اون زمان به انگلیسی بهش میگفتن پرینسلی استیتس، توی زبان اردو بهش میگفتن ایالت نواب بودن، در واقع نائبان دولت مرکزی بودن، نواب ریاست بهش میگفتن. از اینا دعوت شد بیان برای تشکیل قانون اساسی، قوانین خودشون رو تنظیم بکنن، بیان اونجا در میون بگذارن. اکثر ایالت ها پذیرفتن که از قانون اساسی که همه با هم می‌نویسن تبعیت بکنن، اما وضع جامو و کشمیر فرق داشت. هر دو کشور، هند و پاکستان تازه تأسیس، سرش درگیر بودن، برای همین این مواد ایجاد شد. مجلس مؤسسان قانون اساسی میخواست این ماده 370 رو مثلا که موقت بود تکلیفش رو روشن بکنه، اما نمیشد به خاطر این درگیری. تا سال 1957 خود این مجلس مؤسسان برای همیشه منحل شد، تکلیف ماده 370 هم روشن نشد. از اون موقع به بعد بیش از 50 فرمان اجرایی ریاست جمهوری حولش صادر شد، اما خودش هیچ وقت لغو نشده بود. الان آقای مودی اینو لغو کرده. خب شهروندان مثلا سایر جاهای هند میتونن بیان اونجا سرمایه گذاری کنن، زمین بخرن، و آقای مودی گفته این باعث توسعه منطقه جامو کشمیر میشه.
اما چرا این زمان رو آقای مودی برای اعلام این تصمیم اعلام کرده؟
آقای مودی یکی از رهبران حزبی است به اسم بارات یا جاناتا پارتی یا بی جی پی. این حزب ملیگرای هندوست، آراش بسترش از هندوهای، مخصوصا خیلی از هندوهای افراطی یا مذهبی، آراش از اونجاها میاد. یکی از وعده های انتخاباتی سال 2014 این بود که تکلیف کشمیر رو روشن بکنه، خیلی هم سرش رأی جذب کرد، نتونست بعد سال 2014 به خاطر اینکه دو مجلس لوکسب های که بهش میگیم مجلس سفلا در واقع و راجیا سب ها مجلس اولیا دستش نبود. سال 2019 که به تازگی پیروز شد، خبرش هم داشتیم در رادیو فردا، پیروزیش بسیار چشمگیر بود، اکثریت شگفت انگیزی داشت و 357 نماینده از 545 کرسی لوکسب ها مال ائتلاف بی جی پی هستن. با پشتوانه چنین اکثریتی آقای مودی اعلام کرد که این اقدام رو در مورد جامو و کشمیر میکنه. حالا الان مسئله اینه که احزاب اپوزیسیون هم حتی اگه مخالف باشن با این اقدامش جرئت ندارن حرف بزنن، به خاطر اینکه یک مسئله بسیار حیثیتی است در هند.
کامیز، تکلیف پاکستان این وسط چه هست؟ پاکستان گفته که این موضوع رو به مراجع بین المللی میبره، در حالی که هند داره میگه که این یک مسئله داخلیه. روی چه اصل پاکستان میخواد از هند به مراجع بین المللی شکایت ببره؟
سال 1972 بعد از یکی از نبردهای خونین که این دفعه سر بنگلادش بود بین هند و پاکستان، دو طرف نشستن توی شهری به اسم سیلما یا شیلما، خود هندی ها تلفظش میکنن، یک توافقی امضا کردن بین رئیس جمهور وقت پاکستان ذوالفقار علی بوتو که بعدن اعدام شد و اندیرا گاندی نخست وزیر وقت هند که بعدن ترور شد. بله، اینها یک توافقی رو امضا کردن، قرار شد دو طرف اختلافاشون اولا صلح‌آمیز از طریق مذاکره حل کنن و ثانیا در مورد کشمیر به این نتیجه رسیدن و امضا کردن که مسئله دو جانبه است، باید اولا هر دو طرف با هم حلش کنن، ثانیا هیچ طرف ثالثی حتی سازمان ملل متحد حق نداشته باشه دخالت بکنه.
پس حالا این تو در میان سازمان ملل چیکار
میکنه؟ الان مسئله اینه که پاکستان میگه این تا زمانی اعتبار داشت که هند یک طرفه کاری نکرده بود در قبال کشمیر. ما قرار بود دو تایی با هم حل کنیم. پس هند زیر توافق شیلما در سال 1972 زده و این رو ما الان حق داریم که ببریم به مجامع بین المللی، که خب هندی ها میگن نه حق ندارین، مسئله داخلی ماست و این داستان ادامه داره.
کامیز وقت خیلی زیادی نداریم، یه سوالی میپرسم، امیدوارم بتونی خیلی خلاصه بهش جواب بدی. اصلا چرا کشمیر انقدر اهمیت داره و چرا این همینطور موضوع کشمیر برای دنیا جایگاه خاصی
غیر از مسئله خاک و قلم رو که خب کشورها سرش خیلی حساسن، شما حساب بکنید اگر مثلا هند کشمیر رو کاملا از آن خودش بکنه، اولا راه زمینی پیدا خواهد کرد به افغانستان و از اونجا به هر حال به تاجیکستان با یک پل کوچک، راه پاکستان رو قطع خواهد کرد با چین، و همینطور مسئله اینه که برای دنیا اهمیت داره چون دوتا قدرت هسته‌ای اونجا هستن، سابقه جنگ با هم دارن و اگر کوچکترین اشتباه محاسبه‌ای بشه دنیا میتونه کلا محاسباتش تغییر کنه.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز قفوری.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
همچنان همراه هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا در ساعت 14:25 14:25 و 30 ثانیه بعد از ظهر. اما در این فرصت همکارم هومن عسکری به استودیوی مجله نیمروزی رسید تا برای ما بگه که در سوشال مدیا یا شبکه‌های اجتماعی چه خبر.
خیلی ممنون، چه خوب شد که ترجمه‌اش هم گفتی. سلام بر تو رویای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رویا، دو تا موضوع امروز در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران ایرانی بود. یکی اتفاقایی که داره در روابط ایران و آمریکا میفته، توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور.
مفصل با کارشناسان به این موضوع پرداختیم. خب، حالا نظر مردمو بشنوید.
پس من خیلی گذرا بهش میپردازم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توییتر، خب این هم باز دوره جالبه که خیلی از این اتفاقا داره در شبکه‌های اجتماعی شروع میشه، گفته که خیلی بده که مردم نمیتونن توییت کنند، اما محمد جواد ظریف هنوز در توییتر فعاله. همین باعث شده که شماری از کاربران درخواست کنند که توییتر اکانت یا همون حساب کاربری محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو غیر فعال کنه. سعید آگنجی نوشته بحث درخواست مسدودسازی صفحات ظریف وزیر خارجه ایران در شبکه‌های اجتماعی از سوی آمریکا نمی‌دانم چقدر صحت دارد. در صورت تایید این خبر و انجام چنین اقدامی بیانگر انحصار قرار گرفتن شبکه‌های اجتماعی از سوی آمریکاست و به نوعی سانسور مخالف سیاست‌های دولت ترامپ که مخالف اصل آزادی بیان است. علی نوشته اما از طرف دیگه اون گفته دونالد ترامپ درباره امانوئل مکرون هم مورد توجه قرار گرفته که احتمالا بهش پرداختیم.
بله کامل پرداختیم. آره، صحبت هایی که آقای ترامپ کرده و نوشته که ایران به دنبال گفتگو با آمریکا است، اما پیام های متناقضی مخصوصا از طرف فرانسه دریافت میکنه.
آره، و اون یکی دیگه که گفته بود که ما نماینده نیاز نداریم، آقای مکرون به نمایندگی از ما صحبت نمیکنه، با جمهوری
هیچ کس نماینده ایالات متحده نیست.
بله، کاربری نوشته که جناب ترامپ از نظر ما مکرون هم عین شماست. این کاربر خودش رو از اصولگرایان معرفی کرده، نوشته که هر وقت تصمیم گرفتید ایران رو به عنوان ابرقدرت منطقه خاورمیانه به رسمیت بشناسید و امر و نهی به نوشته او قلدر مابانه نکنید، حتما دولت ایران تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهد کرد. فعلا با جناب امانوئل و خانم آنگلا به سر ببرید. اما همونطور که گفتم این گفتگوها دو طرف داره. از اون طرف بسیاری هم به این نکته پرداختند که دونالد ترامپ به درستی گفته و داره فشار میاره و به درستی فشار میاره که جمهوری اسلامی رو بر سر میز مذاکره بنشونه. اما موضوع دوم،
احتمالاً ویدیوهای 14 نفره.
بله، اون ویدیوهای 14 کنشگر زن هست. بهنام از کسانی هست که نوشته به عنوان یک مرد ایرانی از بیانیه 14 بانوی شجاع. اینو بهت بگم رویا که هشتگ 14 بانوی شجاع برای اینها درست شده و هنوز داره ازش استفاده میشه
و احتمالاً مخاطبان ما هم میدونن که این 14 زن در واقع در بیانیه ی خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شدن.
بله، احتمالاً در خبرها شنیدن. نوشته که به عنوان یک مرد ایرانی از بیانیه 14 بانوی شجاع که با هدف گذر از جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات آزاد و برقراری حکومت سکولار دموکراسی شکل گرفته حمایت میکنم. علی نوشته با شیوه مدنی و بدون خشونت 14 مرد و الان هم 14 زن میخوان آخوندها را کنار بزنند و اگه معتقدید با رژیمی که 40 سال فقط خون ریخته و دامن خونریزیش از ایران هم گذشته و به تمام خاورمیانه به خاطر بقای خودش گسترش پیدا کرده، او نوشته ول معطلید، یعنی انتقاد کرده. اما از اون طرف دیگه کاربری با نام مستار جام شراب نوشته بیانیه افتخارآمیز 14 بانوی شجاع بیش از پیش نوید اولین رئیس حکومت بانو را در فردای براندازی در دل مردم ایران زنده کرده.
هومن، قبل از اینکه تو بخوای تبلیغ کنی، من این تبلیغ رو مطرح بکنم که امروز در برنامه ساعت 6 قرار هست به موضوع این بیانیه ها پرداخته بشه. شما هم میتونید نظراتتون رو از طریق تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید. تو بگو هومن.
خب خودت گفتی دیگه، شناسه تماس با ما فرداگرام در تلگرام منتظر پیام های صوتی شماست.
به پایان مجله نیمروزی امروز رادیو فردا نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا همچنان همراه ما بمانید.